تصیب بیمارستان ها و درمانگاه ها این مشکلات را در ولایت غور پیچیده تر می کند. نظر محمد صاحب کارشناس در غور برادیو دری گفت در فصل زمستان شیوع بیماری های تنفسی و سرماخوردگی در غور در مرز بیماری ها هستند خطرناک است.
متوجه نظام میشه این مسئولیت که امکانات را فراهم بکنه، دکترهای متخصص و ورزیده استخدام شوند در مراکز صحی و همو وسایل و امکاناتی که در هرات و در کابل و در جاهای دیگر امکانات پیشرفته تری هستند فراهم هست، او چیزها در غور هم در مراکز صحی و در شفاخانه ها فراهم شود تا ضرورت ایجاد نشود برای اینکه مریض ها از غور در دیگر ولایات انتقال پیدا بکنند.
با توجه به مشکلاتی که بارش برف و بسته شدن راه ها برای مردم غور به وجود آورده است، نگرانی ها درباره تداوم این روند در سالهای آینده افزایش یافته است. در حالی که این مشکلات در فصل زمستان بیشتر نمایان می شود، اما به گفته کارشناسان اگر اقدامات موثری برای بهبود زیرساختها، راههای ارتباطی و دسترسی به خدمات بهداشتی صورت نگیرد، وضعیت موجود می تواند به یک بحران جدی برای مردم این ولایت تبدیل شود. آقای ثاقب با اشاره به اینکه اگر مسئولان حکومتی به وضعیت این ولایت توجه نکنند، این مشکلات می تواند در آینده جدیدتر شود تاکید کرد. بهبود زیرساختها، توسعه راهها و دسترس‌پذیری خدمات بهداشتی و درمانی باید در اولویت قرار گیرد تا مردم در برابر این بحرانها مقاومتر شوند.
نمون رای حل دائمی هست که سرکها باید ساخته شود، سرکهای معیاری داشته باشیم، مثل که سایر مردم به امتیازهای چون سرک و برق و قضایا دسترسی دارند، او هم میتونه به عنوان یک رای حل دائمی مطرح باشه که اگر ما سرک درست داشته باشیم، سرک اسفالت داشته باشیم، خب طبعا رسیدن به هرات و کابل برای ما آسان‌تر میشه، با توجه به اینکه در فصل زمستان هم اگر باشه خب مسیرهایی که پخته باشن مدیریت از او باز کردن از او هم آسان‌تر تمام میشه.
بارش برف و مشکلات ناشی از بسته شدن راه‌ها در ولایت غور نه تنها به مشکلات اقتصادی و فقر دامن زده است، بلکه باعث محرومیت مردم از خدمات بهداشتی و درمانی نیز شده است. تنها با همکاری همه جانبه و برنامه‌ریزی‌های اصولی میتوان این بحران را کاهش داد و شرایط بهتری برای مردم غور فراهم کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری.
خب گفتگویی بود از همکارم فیض احمد محمدی با نظر محمد ثاقب کارشناس اجتماعی در غور. نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند یکی از جنجال‌ها میان حکومت پیشین افغانستان با پاکستان هم بود، اما با وجود مخالفت کابل، اسلام آباد به حصارکشی در امتداد این خط ادامه داد. پاکستان با وجود اعتراض دولت پیشین افغانستان در بخش زیادی از مرز 2600 کیلومتری خودش با افغانستان حصار سیم خاردار کشیده. این مرز که باعث جدایی خانواده ها میشه همواره مورد مشاجره بوده. حکومت طالبان هم در طول 3 سال گذشته همواره با این چالش در مرز فرضی دیورن مواجه بوده. چندی قبل عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته که نیروهای آنها ایجاد حصار مرزی غیرقانونی توسط اردوی پاکستان در امتداد خط دیورن در ولایت شرقی ننگرهار متوقف کردند. همکارم محمد آصف شینواری تماسی داشت با عبداللطیف مل استاد دانشگاه ننگرهار و علت تنش‌های با وجود آمده میان افغانستان و پاکستان را در این منطقه پرسید.
بعد از سکوت و پیش از در وقت جمهوریت با اندازه کافی متاسفانه اسلحه بود در می منطقه و گروه های متعدد افراطی بود در می مناطقی از دو طرف دورن لاین و بعد سکوت می اسلحه زیاد که از امریکای ما اسلحه جنگ می کنم همین مداخلات ممالک مقتدر منطقه و جهان فعلا می جا یک رقابت منفی خاص موجود استن در می منطقه. آنو وقتی که اسلحه هم باشه و مردم بیکار و فقیر هم باشه، اهداف و اغراض ممالک مقتدر منطقه هم باشه و با اهداف خودش جنگ میکنه، طبیعی است که جنگ میشه و جنگجوها هم پیدا میشه. بسیار تلخ هستن. و در موردی که پاکستان ادعا داره که اشخاص وارد پاکستان میشه از طرف افغانستان به پاکستان. به نظر ما این تا معقول نیستن، به خاطر که در پاکستان تقریبا در اکثریت مناطق قبایلی خود امی حکومت پاکستان و امی ارگان های امنیتی پاکستان طول تاریخ پاکستان هم تسلط 100% و کافی نداشتن و در مناطق دوردست پاکستان امی دورن لاین طرف پاکستان که هستن امی دورن لاین طرف پاکستان هم گروه های متعدد و مختلف به شمول تی تی پی هستن فعالیت ها دارن و بسیار اشکار فعالیت ها میکنن و فعالیتش هم تنظیم میشه از طرف پاکستان، در طرف دورن لاین پاکستان تنظیم میشه و ایجا حتی یعنی جنگ گرولهی نی جنگ جبهی هم میکنه در مقابل نیروهای امنیتی پاکستان. همی مسئله طرف افغانستان دورن لاین نیستن، در دورن لاین که طرف پاکستان هستن گروه های متعدد به شمول تی تی پی پوست های دائمی و مراکز دائمی داره و بعضن تکرار میکنم که در مناطق قبایلی طرف پاکستان حکومت پاکستان بالخصوص امی ارگان های امنیتی در طول تاریخ پاکستان هم تسلط کامل نداشتن و ندارن و این خاطر ادای پاکستان در این مورد تا حد زیاد به نظر ما بیجا هستند. و یک مسئله که شما هم یادآوری کردین که حالی که مثلا امی سیم هم تا در حالات تکمیل شدن هستن، بس چطور امی گروه های مسلح میتانه که از طرف افغانستان وارد خاک پاکستان شوه؟ این ادعاها به نظر ما ناشی از ضعف ارگان های امنیتی پاکستان هستن و ما مشکلاتی که پاکستان برای افغانستان میخواستن که پیدا کنه فعلا برای او همی مشکلات برمیگرده.
اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله انتحاری به اتوبوس حامل نظامیان ارتش پاکستان در حومه شهر تربت پاکستان را به شدت محکوم کرد. بخایی ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده قربانیان و دولت و مردم پاکستان بر ضرورت تقویت تلاش‌ها برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تأکید کرد. دیروز بمبی در حومه شهر تربت پاکستان منفجر شد و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس پاکستان وضعیت تعدادی از زخمی ها بحرانی است و امکان افزایش شمار تلفات وجود دارد. پلیس پاکستان این اقدام را تروریستی دانست و گفت در جریان این انفجار 4 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. در این حادثه یک دستگاه موتر مسافربری و یک موتر نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و گفته میشه که چند نظامی از قربانیان انفجار هستند. گروه تروریستی و تجزیه طلب ارتش آزادی خواه بلوش مدعی شده که یک عامل انتحاری این گروه موتر نیروهای امنیتی را در شهر تربت هدف قرار داده. خب عزیزان شنونده، در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. انشالله که برنامه ما مورد توجه شما دوستان قرار گرفته. تکرار برنامه را میتونید که در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1744 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
طالبان از فعالسازی راکت هدایت شونده ضد تانک و هلیکوپتر خبر داد. مشاور صدر اعظم پاکستان: حق عملیات در خاک افغانستان را داریم. و آغاز رزمایش های اقتدار نیروهای مسلح ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که این گروه راکت های ضد تانک زرهی، کشتی های جنگی و چرخ بال ها را فعال کرده است. وزارت دفاع حکومت طالبان در خبرنامه‌ای میگوید که با تازگی توانستند راکت‌های هدایت شونده جدید به نام کانکورس میلان را برای اولین بار در افغانستان فعال کنند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
وزارت دفاع ملی حکومت طالبان برای نخستین بار از فعال شدن راکت‌های رهبری شده تحت نام کانکورس میلان در کشور خبر می‌دهد. به گفته عنایت الله خارزمی، سخنگوی این وزارت، با تعداد 13 تن از نیروهای حکومت طالبان بعد از سپری کردن یک دوره آموزش‌های مسلکی و عملی یک ماهه در بخش موشک جدید هدایت شونده به نام کانکورس میلان از ریاست توپچی استرادرستز وزارت دفاع ملی فراغت حاصل نمودند. آقای خارزمی میافزاید این راکت ها می تواند تانک های زرهی، کشتی های جنگی و هلیکوپتر های در ارتفاع پایین را هدف قرار دهد.
روز گذشته 13 تن از منصوبین جوان بعد از سفری نمودن یک دوره یک ماهه از آموزش های مسلکی و عملی راکت هدایت شونده به نام کانکورس میلان از ریاست توپچی استردرسیز وزارت دفاع ملی فراغت حاصل نمودند. قابل ذکر است که این راکت هدایت شونده برای نخستین بار در کشور فعال گردیده که می تواند تانک های زرهی و هلیکوپتر های با ارتفاع پایین را هدف قرار بدهد. همچنان منصوبین تازه فارغ شده نمایش عملی و تمثیلی از این دستگاه را با اشتیاق فراوان اجرا کردند.
از سوی هم شماری از آگاهان امور نظامی از جمله اسدالله ندیم میگویند اکنون افغانستان فاقد صنایع دفاعی است و ممکن است راکت های معرفی شده از سوی وزارت دفاع ملی حکومت طالبان تجهیزات به جا مانده از نیروهای ناتو در افغانستان باشد.
راکت دافی تانک یا ضد مسکمات و سنگرهای مسکم ایتالیایی به نام میلان یاد میشه که تولید ایتالیاست و به چندین دهن سلاح اصلی کشورهای ناتو یعنی به ضد تانک و سنگرهای مستحکم بود. در افغانستان هم از این موجود بود، حتی زمان مجاهدین بعضی کشورهای ناتو برای مجاهدین افغان کمک کرده بودند. در حضور کشورهای ناتو هم این سلاحات در اساس کشورهای ناتو بود که مستقر بودند در افغانستان. ممکن بعضی پایه‌های از این رسیده به دست طالبان و دست دیگر گروه‌ها. اینا در حقیقت این سلاح را مونتاژ کردند، اسمی گذاشتند کانکورس میلان، یعنی یک چیز اضافی و پیوند کانکورس کلمه پیوندی است بر میلان. اما به هیچ وجه معرفی صنایع دفاعی شده نمیتونه، چون افغانستان فاقد صنایع دفاعی است. اینا در حقیقت یک ترفند تبلیغاتی است. بهتر است که حکومت طالبان اگر خواسته باشه که خودکفا باشن در سه صنایع دفاعی، از این چیزها بگذارند، از ترفندهای تبلیغاتی بگذارند و صنایع دفاعی را تاسیس کنند. این بیانگر صنایع دفاعی نیست.
این در حالی است که پس از خروج نظامیان ناتو به رهبری آمریکا از افغانستان و سایت نظامی زیادی در کشور باقی مانده است و در طی 3 سال گذشته حکومت طالبان همواره تلاش کرده که وسایل نظامی تخریب شده را ترمیم و از آن استفاده کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش ها از احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در افغانستان حکایت دارد. یک رسانه وابسته به کنگره آمریکا در یادداشتی بازگشایی سفارت آمریکا در افغانستان و تعاملات با شبکه حقانی را به عنوان ابتکارات جسورانه ایالات متحده و متمرکز بر مؤلفه ضد تروریسم پیشنهاد کرده است. طالبان نیز با تمجید از ترامپ او را به بازگشایی سفارتخانه آمریکا در کابل ترغیب کردند. نشریه آمریکایی هیل نوشته است ناهمسویی بین کادر رهبری طالبان در قندهار و کابل زمینه رخنه آمریکا در داخل حکومت سرپرست افغانستان و فرصتی برای بازتعریف رهبری آمریکا در منطقه است. در همین حال برخی اعضای کابینه پیشنهادی ترامپ فعال شدن آمریکا در افغانستان دست کم در عرصه دیپلماتیک را خواستار شدند. در همین حال معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان خطاب به دولت جدید آمریکا گفته است که در حکومت طالبان میدان برای آنها باز است. شیر محمد عباس سنگزی در مراسم فراغت طالبان از یک مدرسه دینی در کابل افزود توقع ما از دولت جدید آمریکا این است که سیاست جدیدی را در قبال افغانستان در پیش گیرند و با توافقنامه دوحه عمل کنند. همکارمان زهرا سلطانی از کابل در این باره گزارش می‌دهد.
تأکید معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان بر تغییر سیاست دولت آینده آمریکا در قبال افغانستان. شیر محمد عباس استنگزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در یک مراسم دستاربندی در تالار لوی جرگه در کابل از دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا خواسته که با توافقنامه دوحه عمل کند، حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و سفارت ایالات متحده آمریکا را در کابل باز کند. آقای استانگزی با رفع محدودیت‌های مالی و بانکی و محدودیت سفر برخی از مقام‌های حکومت طالبان از سوی آمریکا نیز تاکید کرده است.
نن وارد چه آمریکا سر روابط ولر خوب شرط داده چه آمریکا ده دوحه موافقت نامه تا متحد اوسی. افغانستان بندیزونه لری کی زمونگ بانکونه خلاص کی زمونگ هغه پیسې چې کنګل دی هغه خلاص کی د لتور لسته د مشران نمونه ایسته کی او د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ونه کی د دوه موافقه نامه په اساس باندې شته باید او د افغانستان د اسلامي نظام باید په رسمیت وزیر خپل سفارت خلاص کی.
معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این مراسم افزوده است که حکومت طالبان خواهان رابط نیک با کشورهای همسایه نیز است، اما نیروهای حکومت طالبان برای دفاع در سرحدات کشور مستقر هستند و چشم بدبین را از حدقه بیرون خواهند کرد. به گفته وی حکومت طالبان مبارزانی دارد که مثل بمب اتم عمل می کنند.
چه دا ملک لمونگ نند سرحدات دفاع واری نند طول دنیا فکر منتده چه مونگ لده سرحدات سنگ دفاع کو اگه خلق لاره چه دا سرحد خرس که او اغزن سیم پیتیر که اگه خلق لاره دیگو خیانت پا تاریخ که نشته است نن دی دنیا سرگ ما او تا تا دی زما او سا مجاهد تا دی او لله الحمد زمان گستاز مجاهدین سرحدات پا خسور اثر رسات لی دی چه دخمن پا بد سرگ ورتا کده لی دی سرگ پیراوی است لی.
آقای استنگزی در بخش دیگر از سخنانش بعد دفاع از کشور تاکید کرده و گفته است که دفاع از وطن بالای همه فرض است و نقش تکنولوژی را در زمینه دفاع از کشور و سرحدات مهم عنوان کرده و افسوده است که در عرصه کنونی تجهیزات ابتدایی کارساز نیست.
بلغت موضوع چه داغا دیده ملک دفاع ده لکه څنګه چې زمونږ سلف دیده ملک دفاع کرده لده خاور دفاع کرده مونږ باندې فرض ده چه لده خاور دفاع کو تاسه هر ورځ وینئ چې زمونږ سرحدات سال دی یو هغه دښمن دی چې مستقیما په موږ تیرای کوي بمباردونه کوي یو هغه دښمن دی چې په پټه کې.
شیر محمد عباس استنگزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در این مراسم همچنان با مخالفین حکومت طالبان در بیرون از کشور فراخوان داده که از عفو عمومی بهره ببرند و به کشور برگردند. آقای استنگزی بر اهمیت خودکفایی اقتصادی افغانستان از لحاظ اقتصادی نیز تاکید کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مشاور سیاسی صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش حق عملیات علیه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان را دارد. همزمان با حملات اردوی پاکستان به خاک افغانستان و درگیری‌های متعاقب مرزی بین دو طرف، رانا ثناءالله مشاور سیاسی صدر اعظم پاکستان در یک گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این سوال که آیا پاکستان عملیات زمینی را در افغانستان انجام خواهد داد یا نه، از ادامه عملیات نظامی علیه تروریست ها خبر داد. وی در پاسخ به پرسش بعدی که آیا این عملیات در دو سوی خط دیوران انجام می شود یا خیر گفت، در عملیات نظامی در خاک پاکستان تردید نیست و در مورد عملیات در آن سوی مرزها نیز باید گفت که اگر کشوری از قلمرو کشور دیگری تهدید به حمله شود، حق دارد برای حفاظت از خود در خاک آن کشور عملیات کند. پیش از این نیز شهباز شریف صدر اعظم پاکستان حملات هوایی اردوی این کشور به شهر برمل ولایت پکتیکا را پاسخ دندان شکن به تحریک طالبان پاکستان خوانده بود و این مخالفان دولت پاکستان را خوارج نامید و بدون نام بردن از کشور خاصی گفت دستهای خارجی پشت تحریک طالبان پاکستان هستند. از سوی دیگر وزیر برنامه ریزی پاکستان هم با این ادعا که کشورش بهای فداکاری برای مردم افغانستان را می پردازد گفت که پاکستان با یک جنگ تروریستی جدید روبروست. احسان اقبال وزیر برنامه ریزی پاکستان در سخنانی در نمایشگاه کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی در دانشگاه ملی هنر پاکستان در لاهور گفت که دولت پاکستان همواره از طریق گفتگو به حکومت طالبان اعلام کرده است که اجازه ندهد از خاک افغانستان برای استفاده تروریستان در پاکستان استفاده شود. وزیر برنامه ریزی پاکستان همچنین افزود که مردم کشورش فداکاری های زیادی را برای مردم افغانستان انجام دادند، اما تا امروز با عواقب آن روبرو هستند. او در اظهاراتش ابراز امیدواری کرده که طالبان در این زمینه توجه کرده و اجازه ندهند هیچ گروهی از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی در پاکستان استفاده کند. احسان اقبال با بیان این که دولت پاکستان تلاش‌های صادقانه ای را در زمینه مبارزه با تروریسم انجام می‌دهد گفت گفتگوی معقول دو طرف همیشه نتایج مثبتی به همراه دارد. وی در ادامه افزود که در نشست کمیته عالی دولت این کشور رهبری سیاسی نظامی و وزرای ارشد همه ایالت‌های پاکستان عزم خود را برای عدم مدارا در برابر تروریسم و تروریست ها ابراز کردند. این در حالی است که طالبان پیش از این بارها ادعای پاکستان را رد کرده و گفتند که به هیچ گروهی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کنند. وزیر اعلای پیشین ایالت پنجاب پاکستان گفته است که استخبارات این کشور در سیاست‌های جدید خود به دنبال جذب تاجیک‌ها و ازبک‌ها در برابر طالبان است. نجم سیدهی در یک برنامه تلویزیونی افزود سازمان اطلاعات نظامی پاکستان اکنون به دنبال آن است که تا در برابر طالبان از تاجیک‌ها و ازبک‌ها حمایت کند و سفر اخیر آسم ملک رئیس آیسای پاکستان به تاجیکستان نیز به همین منظور بود. او اظهار کرد این سفر با هدف گشودن درهای تعامل و رابطه و حمایت از جبهه مقاومت ضد طالبان صورت گرفته است. وزیر اعلی سابق ایالت پنجاب پاکستان تصریح کرد سیاست 20 ساله پاکستان برای حمایت از طالبان جواب نداده است، زیرا اکنون این گروه از دشمنان پاکستان حمایت می کند. سیدهی این سیاست را ابتکار جدید رئیس آیسای پاکستان خواند و گفت افغانستان همیشه صحنه رقابت بر سر قدرت میان تاجیک ها و ازبک ها از یک سو و پشتون ها از سوی دیگر بوده است. یادآور می شوم که در بحبوحه تنش های سیاسی و نظامی اخیر میان طالبان و پاکستان آسم ملک رئیس آیسای پاکستان به دوشنبه سفر کرد. رئیس جنبش دموکراتیک پاکستان اقدام پلیس این کشور در توقیف مهاجران افغانستانی دارای مجوز قانونی را نقض آشکار حقوق بشر خوانده است. محسن داور با اشاره به دور جدید توقیف مهاجران افغانستانی در پاکستان گفت پلیس پاکستان روند توقیف افغانستانی ها از جمله زنان و اطفال را در اسلام آباد تشدید کرده است و در این میان افغانستانی های دارای مجوز قانونی نیز توقیف شدند. وی تصریح کرد این برخورد سرکوبگرانه نقض آشکار حقوق بشر و اصول انسانی است و نفرت و ترس عمیق از افغانستانی ها را آشکار می کند. پلیس پاکستان دو روز پیش دور تازه توقیف مهاجران افغانستانی را در اسلام آباد آغاز کرد. بالا گرفتن تنش ها میان افغانستان و پاکستان نگرانی ها را درباره وضعیت مهاجران افغانستانی در این کشور افزایش داده است. فرمانده قرارگاه رزمایش های اقتدار نیروهای مسلح ایران گفت از امروز تا 2 ماه دیگر آسمان، زمین و دریاهای ایران میزبان رزمایش های اقتدار این نیروهاست. سردار سرتیب علی شادمانی، فرمانده قرارگاه رزمایش های اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، افزود رزمایش های اقتدار بخشی از رزمایش های جاری نیروهای مسلح است و هر سال اجرا می شود، اما امسال برخی از این رزمایش ها به دلیل حفظ و ارتقای آمادگی نیروهای مسلح مطابق برنامه های تقویمی سالیانه به 3 ماهه آخر سال موکول شدند. شادمانی با تشریح مناطق عملیاتی رزمایش جدید نیروهای مسلح گفت روی زمین یگانه های زبده ای از نیروی زمینی اردو ایران در غرب و شرق کشور، یگانه های ویژه نیروی زمینی سپاه در غرب، جنوب غرب و جنوب ایران و ده ها هزار بسیجی در سپاه های ولایتی ایران به تمرین مقابله با تروریسم خواهند پرداخت. با گفته سردار شادمانی، در آسمان هم نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی به همراه نیروی هوافضای سپاه پاسداران با استفاده از تجهیزات و سامانه های نوین در قرارگاهی مشترک دفاع هوایی از مراکز پر اهمیت در ایران را تمرین خواهند کرد. طالبان از فعالسازی راکت هدایت شونده ضد تانک و هلیکوپتر خبر داد. مشاور صدر اعظم پاکستان: حق عملیات در خاک افغانستان را داریم. و آغاز رزمایش های اقتدار نیروهای مسلح ایران. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در پی افزایش تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان و سوی دیگر هشدار برخی کشورها درباره احتمال ناامنی در افغانستان، همکارمان خانم حسن‌زاده با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس مسائل سیاسی، درباره اوضاع امنیتی در افغانستان گفتگو کرده که مشروع این مصاحبه را با شما میشنویم.
جناب دکتر صاحب مظفری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از این که در این گفتگو با ما شرکت کردید. میخواستیم در رابطه با وضعیت امنیتی در افغانستان یک چشم‌اندازی داشته باشیم. بفرمایید که از نظر شما در حال حاضر افغانستان از لحاظ امنیتی در چه وضعیتی هست، با توجه به اینکه اخیراً کانادا از شهروندان کشورش خواسته که به افغانستان سفر نکنند، چرا که اوضاع امنیتی افغانستان همچنان بی‌ثبات و ناآرام هست.
خدمت شما عرض سلام دارم از طریق شما بر شنوندگان خوب رادیوی شما. خدمت شما عرض کنم که مدت 3.5 سال است که امارات اسلامی آمده در افغانستان مسلط شد و امنیت در اوائل حقیقتا امنیت تأمین بود و مردم در آسایش آرامش امنیتی به سر می برد، اما رفته رفته اوضاع و احوال طوری شد که دشمنای کشور، دشمنای مردم ما و القاعده و داعش، اینا که دشمن بشریت است، دشمن جامعه جهانی در واقع، اینا باز رفته رفته جان گرفتن و هر رازگاهی حملات انتحاری انفجاری در اقصا نقاط کشور عزیز ما، مخصوصاً اقلیت های قومی و مذهبی را با شدت مورد حمله قرار می دادن که ما و شما شاهد این موضوعات بودیم، اما در این اواخر بیشتر شدت گرفته. شما می بینیم که حتی بعض اوقات مقامات ارشد امارت اسلامی را هم هدف گرفت، که آقای حقانی وزیر مهاجرین را هم اینا هدف قرار دادن در مقر وزارتشان. و این بیانگری ایست که ناامنیتی یا بدامنیتی از افراد عادی پا فراتر گذاشته، حتی با مقامات ارشد و بلندپایه امارت اسلامی را هم اینا میتونن مورد هدف قرار بدن. بنابراین این وضعیت سبب نگرانی همه مردم ما هم شده و هم از جامعه جهانی و کشورهایی که در افغانستان سفیر دارن، نماینده دارن و افراد اونا در اینجا زندگی میکنن که میخواهند از اینجا تا به این تصمیم رسیدن بعضی از کشورها که مردمش از افغانستان بکشن و پاک امنیت برگرده و یا سفارتشان رو ببندن. بنابراین ما امیدواریم که امارت اسلامی با تلاش بیشتر و با تدبیر بیشتر در و فعالیت‌های بیشتر استخباراتی خودشون بتونن جلوی این گروه‌های انسان‌کش و امنیت برانداز را بتونن بگیرن.
بله جناب دکتر صاحب، فکر میکنید که تنش‌های بین افغانستان و پاکستان که اخیراً تشدید هم شده و همچنین حضور برخی گروه‌های تروریستی که شما هم در صحبت خودتان اشاره داشتین و اون از جمله گروه داعش، تا چه حد تونسته که بر اوضاع امنیتی افغانستان تاثیرگذار باشه؟
دقیقاً همسایه‌ها نقش کلیدی رو میتونه در تامین امنیت افغانستان، در سرنوشت سیاسی اجتماعی اقتصادی افغانستان داشته باشه که دارن. پاکستان هم تأثیرات خود میتونه داشته باشه و حتی خیلی از گمانه‌زنی ها همی بودن که در قتل آقای حقانی هم شاید پاکستانی ها دست و نقش داشته باشه. بنابراین تنش ها میان افغانستان و پاکستان به سود هیچ دو تا کشور برادر نیستن، بنابراین سبب افزایش تنش ها میشه و یقینا وقتی که اونا به این فکر و ذکر هستن که پی تی پی از افغانستان تمویل و تجهیز میشه و ناامنی در پاکستان دامن میزنه، اونا هم تصامیم خود گرفتن که به اصطلاح مقابله بالمثل بکنه. اگر نیروهای نفوذی در داخل افغانستان داشته باشه، اونا را هم اونا واداره به این بکنه که امنیت افغانستان را به هم بزنه. بنابراین این تنش ها هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی باعث نارضایتی مردم ما هست. مردم ما از این تنش ها راضی نیست. بر اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان اثرات منفی داره. امیدوارم که امارت اسلامی و کشور پاکستان از منطق دیپلماسی استفاده بکنن، کار بگیرن، نه از منطق زور و نظامی و درگیری های نظامی و درگیری های مرزی. بنابراین اینا میتونه اثرات منفی رو بگذاره و شما حتی دیدین که پیامدهای تنش ها سبب شد که اونا برن با کشور تاجیکستان نشست بکنه رئیس امنیت پاکستان. اینا اثرات منفی داره یقینا، در یک کلام میتونیم بگوییم.
بله جناب دکتر صاحب، طالبان اما همواره به این قضیه تاکید دارن که امنیت سراسری در افغانستان حاکم هست و از شهروندان کشورش خواسته که از نقاط مختلفی که ساکن هستن و در اونجا مهاجرت کردن برگردن به کشور خودشان و در اینجا خدمت ارائه بکنن. تحلیل شما در این ارتباط چی هست؟ آیا افغانستان واقعا امن هست و آیا میتونن که بازگردن به دامن کشورشان و یا خیر؟
ببینین، ما امنیت در واقع در خیلی از عرصه ها تامینه، ولی ما میبینیم که وقتی یک مقام ارشد و بلندپایه امارت اسلامی در دفترش، در مقر وزارتش مورد هدف قرار میگیره، این به شدت سبب نگرانی مردم ما میشه. این طوری وانمود میکنه که گویا امنیت نیست، یعنی استخبارات افغانستان و یا نیروهای انتظامی افغانستان نمیتونه جلوی گروه های دهشت افغان را بگیره. این خودش اثرات منفی داره. اینمی از طریق رسانه وقتی که باستاب پیدا میکنه، کسایی که در خارج از کشور هم هستن، اگر هستن و امارت اسلامی اونها را دعوت به برگشت میکنن، دوباره روی روح روان اونا اثرات منفی میگذاره و اونا با سبب میشن که اونا بر نگردن به افغانستان. بنابراین گرچه را ما هم میتونیم بگوییم که در قوی ترین کشورهای دنیا مثل آمریکا و جای دیگه هم از این حوادث صورت میگیره، که تنها بالا با بگویم که امارت اسلامی، ولی خب در مجموع در اکثر نقاط کشور ما انتحارات و انفجارات و حمله بر اماکن مقدسه به اسلام مذهبی و مساجد و تکایا و اقلیت های قومی هدفمندانه اکثرا صورت میگیره، که خودش ناامنی را در ذهن ملت و مردم ما تداعی میکنه. بیانگر ایست مردم میگه که خب امنیت نیست، دولت در تامین امنیت یا توجه نداره یا توانمندی نداره، یعنی دشمن در واقع تدابیر و پلان های شوم اونا قوی تر هستن و روا امان مردم ما را و وضعیت امنیتی مردم ما را خدشه‌دار می‌سازن و هر روز گاهی عملات از این دست از این قبیل انجام می‌دن. بنابراین میشه که هم بگیم در یک مقدار تا امنیت در سطح عموم تأمینه، ولی در کل نه، در کل مردم ما به این باور رسیدن که امنیت تأمین نیست و توقع داره که نیروهای امارت اسلامی مخصوصا بخش استخبارات اینا بتوانند فعالیت بیشتر را انجام بدن، اکتیوتر شوند، فعالتر شوند تا جلو تحرکات گروه های تروریستی که در اینجا در کشور ما عرض اندام کردن و میگن که ما حضور داریم، جلوی از اینا را بگیرن تا مردم ما که از دعوت امارت اسلامی گویا که برگردن به وطن، اینا با یک اطمینان خاطر بتونن برگردن به وطنشان، برای بازسازی و سازندگی کشور ما و ترقی و تعالی کشور ما سهم خودش بگیره. ولی ما فکر میکنم که دشمنای ما قسم خورده و قوی تر از ایست که ما بتونیم 100% امنیت در کشور ما تامین بکنیم.
دکتر صاحب، اشاره هم داشته باشید به جدای از بحث امنیت فیزیکی و نظامی در افغانستان، از امنیت روانی مردم افغانستان توضیحاتی را داشته باشید که در حال حاضر با چه مشکلات و چالش های مواجه هستند.
دقیقاً به نقطه خوب اشاره کردین. بحثی که زیادتر مهم، مردم ما در واقع امنیت روحی و روانی ندارن، در واقع به خاطر از اینکه امارت اسلامی با دیدگاه های خاص خودشانه که دارن، مثلا در بحث آموزش دیدگاه خاص خود دارن، در بحث صحت دیدگاه خاص خودشانه دارن که حتی کلینیک ها را همو دوتایی که مخصوص خانم ها بود بسته کردن و بعض کارهای دیگه ای که قیمتی بالا میره، ای که کاروبار در کشور نیست، سرمایه های افغانستان توسط دشمنان افغانستان آمریکا مسدود است و تجار نمیتونه به اصطلاح با این ناامنی که کم کم وجود داره سرمایه گذاری بکنه، و یا عدمی بر رسمیت شناختن امارت اسلامی در سطح بین المللی، این خودش بر بستن پروتکل های قوی و بزرگ تاثیر منفی میگذاره. هیچ کشوری اطمینان نمیکنه تا پروتکل ها و یا قراردادهای مهم را انجام بده، چون سازمان ملل بر رسمیت نمیشناسه و او پروتکل هم رد میگیره به تایید سازمان ملل اینا. بنابراین در مجموع مردم ما از وضعیت بد اقتصادی و بیکاری دقیقا نگران گرسنگی، نگران حیات اطفال خودشان، نگران حیات خودشان است و خیلی از خانواده ها در این سرمای سرد زمستان امکانات تسخین ندارند، چوب ندارند، زغال ندارند، مواد سوختی نیست، مواد غذایی وجود نداره. اگر غذای شبشان را تهیه میکنه در فکر غذای صبح است و غذای صبحشان هم در اختیار نداره. بنابراین به شدت ملت ما و مردم ما، اکثریت مطلق خانواده ها دچار ناامنی روحی و روانی است که شب را که نان میخوره در فکر است که فردا چه کار کنیم، از کجا یک لقمه نان را پیدا بکنیم. از این ناحیه مردم ما به شدت آسیب دیده و مشکل داره و مشکلات اقتصادی به شدت گلوی مردم مظلوم ما را فشار داده. رئیس
معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید افغانستان امن است و نگرانی در مورد امنیت کشور بی جا و بی مورد است. در شرایطی که برخی رسانه‌ها درباره بروز ناامنی در افغانستان ابراز نگرانی کردند، مولا حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت سربرست این کشور این نگرانی‌ها را رد کرده و درباره استقرار کامل امنیت در افغانستان ابراز اطمینان کرده است. این موضوع را همکارم قریشی با رمضان علی فساد آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتید. درباره امنیت افغانستان نگرانی های مطرح شده، اما آقای فدرت معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان نگرانی ها را به مورد خوانده، نگاه شما در این راستا چیست؟
ببینید، بحث امنیت یک بحث بسیار مهم، هم به لحاظ عمق و هم به لحاظ گستره، دارای بسیار اهمیت می باشد. امنیت از گذشته خود تا حالا دچار تحول زیادی بوده، مطالعات زیادی در مورد صورت گرفته، از مطالعه سنتی امنیت گرفته تا مطالعه مدرن و فرامدرن امنیت موضوعات مختلف، مسائل مختلف و شاخصهای بسیار مختلف را شامل می شود و در بر می گیره. به همین خاطر وقتی از نگرانی ها در مورد امنیت صحبت میشه در مورد افغانستان، هم میتونیم بگیم که واقعا نگرانی وجود داره و هم میتونیم مطابق گفتار معاون سخنگوی ارشد حکومت این نگرانی ها را به مورد بدانیم. به دلیل از اینکه امنیت هم جنبه فیزیکی داره و هم جنبه ذهنی داره، هم مسائل امنیتی به معنای خاص کلمه و هم مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را و حتی محیط زیست را بر اساس مطالعات مدرن در بر میگیره. پس اگر ما صرفا امنیت را به معنای تهدید فیزیکی و تهدید به جان اعضای دولت و به مرزها و جغرافیا در نظر بگیریم، فعلا گفتار و گفته معاون سخنگوی حکومت میتونه درست باشه، در این مورد نباید نگران بود. اما وقتی امنیت را به معنای ذهنی کلمه در نظر میگیریم، بسیاری هنوز احساس امنیت به معنای واقعی کلمه را نمیتونه داشته باشه و ابراز کنه. و همچنین اگر در کوتاه مدت در نظر بگیریم، فعلا چندان چالشی به نظر نمیرسه، ولی در دراز مدت این نگرانی وجود داره که اگر حکومت نرود به سمت ایجاد یک حکومت فراگیر و به سمت ایجاد یک حکومت همشمول، با توجه به چالش هایی که فعلا حکومت با جانب پاکستان پیدا کرده، به نظر میرسه که حکومت همسایه و دولت همسایه ما و شما در دراز مدت از شکافی که در افغانستان وجود داره به لحاظ مسائل سیاسی، به لحاظ مسائل مذهبی و حتی مسائل قومیتی، از این مسئله استفاده خواهد کرد و در واقع این زمینه میشه برای از اینکه کشورهای همسایه ما باز هم در موضوع دخالت کنه. زمان میتونیم قطعا ابراز نظر کنیم که نگرانی در این زمینه وجود نداره که سردمداران فعلی حکومت افغانستان زمینه ایجاد یک افغانستان فراگیر و حکومت فراگیر را بر محوریت جغرافیا و محوریت مردم و باشندگان افغانستان به تمام معنا فراهم کنه.
خب جناب استاد، برخی امنیت موجوده در افغانستان را کم نظیر میخوانند، شما چه فکر میکنین؟
بله، امنیت موجود در افغانستان را کم نظیر یا برخی یا بی نظیر در نظر میگیرند و از آن هم تبلیغ میکنه و هم بهره برداری و تا حدودی درست هم هست. البته این گونه امنیت ما و شما یک بار دیگه در اوائل حکومت طالبان قبلی هم داشتیم، در اوائل حکومت جمهوری هم در دو سه سال اول این امنیت وجود داشته. اما امنیت خب باز اما قسمی که در جواب سوال قبلی گفته شد میتونه هم یک بحث داخلی داشته باشه و هم یک بحث بیرونی. تا زمانی که ما موضوع را از جنبه داخلی در نظر میگیریم، واقعا خب شرایط آرام به نظر میرسه، ولی میدانیم که بحث جامعه جهانی، ادعای جامعه جهانی مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، مبنی بر تأمین حقوق بشر، حقوق زنان در افغانستان، همچنان به عنوان یک گزینه میتونه چاره ساز برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان در آینده باشه. پس بنابراین اگر در این مورد فکری درست و عمیق انجام نشوه و نگاهی استراتژیک و بلندگرایانه در مسیر سیاست و حکومت افغانستان تعبیه نشوه، میتونه امنیت موجود هرچی متاسفانه به مخاطره بیفته. این انتظار میره که اما قسمی که ادعا میشود امنیت کم نظیر هست، کم نظیر بمانه، کم نظیر ادامه پیدا کنه با توجه به فراگیری حکومتی که به خیر منظور هست و در نظر گرفته میشود.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام نا.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و روز بخیر داریم خدمتتان. از برنامه کلام ناب در خدمتتان هستیم. کارشناس امروز برنامه ما حجت الاسلام ماندگاری هستند که در رابطه با معنای عبد بودن و بندگی برای خدا صحبت می کنند.
وقتی رفت مدینه نور مدینه ببینه، این چشم عبد یا آزاد؟ عبد باشه به فرمان اربابش بازو بسته میشه. ارباب من و شما خداست. میگه نصف شب چشماتو یکم باز کن گریه کنه، ولی ما چشمامون نصف شب بسته یه میخواد بخوابه. عبد که باشه میگه به گناه رسیدی چشماتو بنداز پایین، میگه چشم. به روزه امام حسین رسیدی گریه کن، کاری به مداحش نداشته باش، کاری به دوربین تلویزیون نداشته باش، کاری به سرصداش نداشته باش. همی که گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، پیشی چشمت التماس کن اشک بیاد. از اهل بیت کمک بگیریم چشمامون عبد بشه. خیلی بی حیایی داره زیاد میشه ها. بی حیایی بی برکتی میاره، بی رونقی میاره، بی سعادتی میاره، همه اینا رو میاره. دو سال دوم، نمیخوام خیلی معطلتون کنم، از گوشمون بپرسیم تو عبدی یا آزادی؟ عبد باشه هر جا که باز نمیشه بشنوه. از گوشم بپرسم عبد یا آزاد؟ عبد باشه هر صدایی رو نمیشنوه، هر کلام لهو و لغوی رو نمیشنوه. گوش من عبد باشه، بابامم غیبت کنه بهش میگم بابا جان قربونت بشم، من اجازه شنیدن اینا رو ندارم ها. اگه میخوای غیبت کنی احوال تو میپرسم، صورت تو میبوسم میرم ها. حاج آقا بابامون ناراحت بشه اشکالی نداره بابا جون، برای رضای خدا هیچ اشکالی نداره. البته سعی کنیم با یک ادبیات بگیم بابامون تا میشه راحت نشه، ولی اگر، چون قرآن میگه تو حق نداری به خاطر پدر مادرت گناه بکنی، عصیان بکنی. گوشمونم عبد باشه. سوم، از این زبانمون بپرسیم تو عبدی یا آزادی؟ این زبون عبد باشه اجازه نداره هر حرفی رو بزنه. همه شما میدونید علمای بزرگ فرمودن 36 تا گناه کبیره 24 تاش مال این زبونه. یکم کنترلش کنید، اینقدر گناه ننویسه. متاسفانه از ارزونترین گناهان گناهان زبان، هیچ خرجی نداره. این تیکه گوش میچرخم تو گناه میکنه، روز قیامت میارن جلومون. تو اینجا فقط یک کلمه گفتی، اه همین ایت حساب بودا. مردم از این زبان بپرسیم عبد یا آزاد. اگر آزاد باشه محروم میشیم از لذت ذکرها. هممون دعا میکنیم الهی ازغنی حلاوت ذکرک حلاوت مناجاتک. خدای ما میخوایم شیرینی ذکر و مناجات و نماز رو بچشیم، اما نمیچشیم. چرا؟ چون این زبونمون کار دست ما داده. از این زبونه بپرسیم عبد یا آزاد. قربونت برم امام کاظم، عجب خطکش قشنگی به ما دادی، فدات بشیم آقا. چهار، از این دستمون بپرسیم تو عبدی یا آزادی؟ یعنی دست به اختیار خودش هر کار میکنه یا باید ارباب بهش بگه چه کار کن؟ آی مسئولین، این دستتون عبد گره گشاست یا گره درست کنه؟ همین امام کاظم علی ابن یختین وزیر هارونه، یه شیعه بی کس و کار قریب رو جواب نداد. علی ابن یختین وزیر بود برای خودش، رئیسی بود، مدیری بود، آمد تو بغداد هم جواب نداد، شاید هم کسی ندید. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، امام همه اعمال من و شما رو میبین. آمد مدینه محضر امام کاظم سلام الله علیه، در زد مشرف بشه محضر حضرت، خدمتکار حضرت، خادم حضرت اومدن، علی ابن یختین تویی؟ امام کاظم رات نمیدن. بابا من وزیرم از طرف امام تو دستگاه هارونم، با خلاصه یک عنوانی آمدم، هر کی میخوای باش به قول من، ادبیات منه. امام کاظم رات نمیدن. چرا؟ رفت سوال کرد، دلیل آورد، مضمون رو دارم میگم. امام کاظم فهمودن تو با این دستت گره باز کنی نکردی، گره باز نکردی. آی اونایی که تو اداراتی، تو شرکتایی، تو دستگاه قضایی هستید، تو دستگاه امنیتی هستید، تو دستگاه اجرایی هستید، این امام کاظم فرق نکرده ها، همون امام کاظمه. برید در خونش کارش داشته باشید، میفرماید چرا با این دستت با او امضا گره باز نکردی؟ آقا جان حالا چه کار کنم؟ فرمودن تا او رو پیداش نکنی، راضیش نکنی، امام دستو راضی نمیشه، راتم نمیده، تعارفم ندارن، میخوان تربیت کنن. آقا توی دستگاه اون روز که ورود و خروج رو ثبت نمی کردن ببینن آقا از کجا اومده، از کدوم شهر اومده، آدرسش کجا، دیگه آقا رو پیداش کن. به یه زحمتی رفت پیدا کرد، تا رضایت از نگره اونم تعجب کرد، علی ابن یختین وزیر آمده در خانهش رضایت ده.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.